بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحثی را که قول داده بودم از امشب آغاز بکنیم یک بحث قرآنی است، مثل مباحث پیشین، پیرامون مفهوم صراط و سبیل در قرآن. در لغت اساساً صراط متفاوت است از سبیل و از طریق، و هر کدام از اینها به یک مفهوم خاصی آمده که امشب با کلمه صراط شروع می‌کنیم و معنا می‌کنیم و ارجاع می‌دهیم مفهوم را به خود آیات قرآن، که ببینیم در قرآن این کلمه به چه صورتی آمده و چه مفاهیمی دارد. طریق که کلن به معنای راه است، هر راه است، هر راهی را میگویند طریق. اما صراط بیشتر مفهوم معنوی دارد تا مفهوم مادی، و صراط باید حتما منتهی به یک مقصد بشود، یعنی مبدأ دارد و مقصد. این صراط به همین جهت هم در 38 آیه از قرآن که این کلمه آمده، 3 آیهش صراطی است که در مستقیم بعدش نیست، یکیش صراط جهیمه، یعنی راه منتهی می شود به جهنم. پس یک مبدعی دارد این صراط جهیم و یک انتها و مقصد، و حدود 5 آیهش صراط خداست. یعنی میگوید هازا صراطی مستقیمن فتبعوهو، ببینید میگه صراط من، این راه من است. پس ببینید راه رو در مفهوم معنوی به کار برده، یعنی خدا یک راه رو نشون نمیده که روی زمین باشه یا روی آسمان باشه یا از کره زمین به یک کره دیگری یا به کرات دیگر باشه. میگه این راه من مستقیم است، پس از آن تبعیت کنید. همینجا میگه صراط مستقیم، ببینید ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. پس این راه معنوی است و پیمودن این راه هم به ابزار و وسائلی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته. با پا نیست، با دست هم نیست، اما با اندیشه، تعقل، فکر و عمل به احکام الهی است که همه معنوی است ولی تماما با این جسم انسان انجام میشه. یعنی همه اینها معناست اما با ماده انجام میشه. شما با چشم آیات قرآن رو میخوانید اما با عقل تدبر میکنید، و اون اخلاقی رو که از تلاوت آیات که با چشم صورت گرفته و با زبان صورت گرفته، و اخلاقی رو که از این طریق کسب میکنید، بعد این معناست در وجود شما. یه جای دیگر میگوید صراط العزیز الحمید. این عزیز حمید صفت صراط نیست و الا صراط هم باید الف لام میداشت، باید میگفت از صراط العزیز الحمید. اما میگوید صراط خداوند عزیز حمید، یعنی راه مال این خداست، خدایی که عزیز است و حمید است. پس راه او هم عزیز است هم حمید است. ببینید معناست، صراط در معناست، یعنی هم به انسانی که این راه را طی بکند به سمت اون مبدأ، به سمت اون مقصد، این انسان هم دارای عزت می شود و هم دارای اخلاق پسندیده است، انسان نیکو سرشته. یک آیه دیگر هم صراط الحمید می گوید، یعنی خداوند پسندیده. بقیه آیات صراط مستقیم، یا با الف و لام یا بدون الف و لام، یعنی یا صراط مستقیم یا صراطی مستقیم. و این کلمه هم اصلش با سینه، در لغت اصلا با سین بوده، ولی قرآن به جهت اینکه هماهنگ است و موزونه، سین با تا خیلی خوب تلفظ نمیشه، ساد است که با تا هماهنگی داره. از اینجا در قرآن این کلمه املاش با ساد اومده، چون پیامبر با ساد تلفظ کرده، یعنی روی تلفظ پیامبر با ساد نوشتن، نه اینکه از خودشون بیان بنویسن. بنابراین مشخصه که آیات با این وزن و با این، یعنی این کلمه صراط با این وزن در آیاتی که نازل شده از طرف خداوند پیامبر شنیده، با این وزن شنیده و با این وزن تلفظ کرده. خب بنابراین ما میتوانیم از این صراطی که در قرآن آمده و مفهوم آن معنوی است، یعنی راه معنوی، پیمودن یک راه، این رو پس میتوانیم بگوییم که راه ایمان، یعنی صراط ایمان. می توانیم بگوییم صراط اسلام، می توانیم بگوییم صراط احسان، می توانیم بگوییم صراط عمل صالح. و برخی از حکما من نگاه کردم، حالا اسمشون رو بخوام بگم، تقریبا حکمایی که مشهورن و در قرآن صاحب نظرن آمدن و گفتن که بهترین تفسیر برای این قسمت سوره فاتحة الکتاب که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، سوره العصر. تفسیرش اونجاست که ان الانسان لفی خسر، انسان زیانکار است، الا الذين آمنوا و صراط ایمان و عمل و صالحات، پیمودن این راه. اول شناخت راه، ایمان به راه، پذیرفتن راه، بعد طی طریق، طی راه، عمل و صالحات. خب پیمودن راه هست که نیاز به استقامت دارد، نیاز به اهتداء دارد. حالا توضیح میدم اینا رو. از این جهت میگوید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی پیوسته در طول پیمودن این راه همسفران یکدیگر را سفارش میکنن که مراقب باشیم از راه منحرف نشویم، مراقب باشیم در راه چیزی جز حق نبینیم، چیزی جز حق نگوییم، چیزی جز حق نخواهیم. وقتی وارد وادی حق خواهی و حق گویی و حق شناسی و حق پرستی شدند، نیازمند صبرند، پایداری. یک عبارتی حکما دارند که در یک بخشی از کتاب مبانی حقوق هم آمده و اون این هست که میگویند هدایت فرع اهتداء است و اقامت فرع استقامت است. این در تفسیر سوره والعصر دارم خدمتتون میگم که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که در طول راه انسان نیازمند اهتداء است تا به هدایت برسد و نیازمند استقامت است تا به اقامه برسد. به این جهت میگویند هدایت فرع اهتداء است و اقامه فرع استقامت است. حالا مثال میزنم براتون. یعنی شما وارد این شهر میشید و نه اسم خیابونی میدونید نه چیزی، میخواید منزل یکی هم برید، هر چقدر بگردید نمیتونید پیدا بکنید، یه چیزی باید بدونید، مثلا اسم فلانی رو میدونید. حالا اگر این اسم را بدانید تا از کسی نپرسید که منزل فلانی کجاست، شما هدایت نمیشید. پس پیدا کردن منزل فلانی که هدایت است فرع بر اهتداء است، یعنی فرع بر این است که شما از یک نفر بپرسید که منزل فلانی کجاست. بله؟ تا نپرسید هدایت نمیشید. صد دورم شهر رو به شرقی پیدا نمیکنه. پس باید بپرسید منزل فلانی کجاست. ممکنه 50 نفر بگن اصلا فلانی رو نمیشناسیم، ولی اینقدر باید بپرسید تا یک نفر پیدا بشه که بگوید بله من فلانی رو میشناسم و میدانم منزلش مثلا حدود فلان خیابانه. آقا فلان خیابان کجاست؟ فلان منطقه. میره اونجا، بعد در اونجا دوباره شروع میکنه اهتداء، یعنی راهنمایی خواستن تا هدایت بشود. بیایم سر اقامه. اقامه فرع استقامته. یعنی اگر شما بخواهید که این ساختمان روی هم بایستد و فرو نریزد، یعنی میشه اقامه، یعنی اقامه ساختمان، ایستادن ساختمان فرع بر استقامت ساختمانه. پس اول باید استقامت مصالح ساختمان رو حساب بکنید که چه چیزهایی روی هم تلمبار که بشود این ساختمان روی هم می ایسته. محاسب میارید، مهندس میارید، نقشه کش میارید، معمار میارید، آرشیتکت میارید، تا اینکه به شما بگویند که این مساله با این ترکیب و اینطور ایستادن استقامت پیدا میکنه. وقتی اینا رو هم سوار کردید این اقامه شد، یعنی ساختمان ایستاد. پس این اقامه فرع اون استقامت. پس انسان تا اهتداء نکند، یعنی نگردد و راه نما را پیدا نکند، این صراط مستقیم را طی نمی کند. هادی کیه؟ کسی که ما ازش می پرسیم انبیاء. امروز کیه؟ قرآن. امروز قرآن. من خیلی خوشحالم که حتی در همین یک هفته گذشته سه مقاله متفاوت در همین روزنامه های چاپ میشن، سه مقاله و مصاحبه من دیدم که به صراحت مصاحبه شوندگان گفتن که ما نیازمند علوم انسانی هستیم و این که رشته ها تخصصی شده است و متخصصان ما از علوم انسانی بیخبرند، مواجه شدیم با فروریزی تمام برنامه هایی که باید موجب رفاه و سعادت یک ملت بشه، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه مدیریت، همه جا. چرا ما دچار نقصانیم؟ برای این که مدیران ما آشنایی با علوم انسانی ندارند. یعنی اهتداء و راهیابی و رهیافت به اخلاق انسانی ندارند، نمیشناسند، نه انسان را میشناسند نه اخلاق را. از جامعه، از بشریت، از انسانیت چیزی را که میدانند این است که فعالیت و کار بیشتر بکنند برای کسب درآمد بیشتر که به رفاه بیشتر برسن، و همین موجب عدم رفاه اونها شده. یعنی دائم دویدن و دائم افزون طلبی کردن موجب نارضایی و ناراحتی خود اونها شده. هر کسی رو در جامعه شما ببینید میگه من فرصت ندارم، والله نمیرسم، به خدا نمیرسم، اصلا فرصت سرخوردن نداریم، گرفتاریم. آیا اینه؟ یعنی اصلا زندگی اینه؟ یکی از دلایل مهم اینه که این آدم ها از خیشتن خیش دور افتادند، از انسانیت خودشون دور افتادند، از مفهوم صراط مستقیم دور افتادند. صراط مستقیم که خدا ارائه میدهد صراط کسانی است که خدا به آنها نعمت داده، و همه اینها معنوی است، ماده نیست، ماده ابزاره. شما از این نعمت ها، از این خوراکی ها اینا استفاده میکنید برای این که از عقلتون و روحتون که در این ماده قرار گرفته بهره بگیرید و اونها رو به کمال برسونید. ببینید جسم ما به هیچ وجه رو به کمال نیست. ما هرچه پیش برویم جسم ما فرسوده تر می شود، ولی یه چیز دیگری در وجود ما هست که اون دائم باید جوانتر و جوانتر و برناتر و رو به کمالتر برود. اون چیه؟ اون هست که در اون صراط طی طریق می کنه و طی مسیر می کنه. اونه داره میره. این جسم یه داره فرسوده میشه، این ناتوان میشه، ولی هرچه این ناتوان تر بشه اون باید شتاب بیشتری بگیره. اون کجاست؟ اونه که میگوید صراط الذین انعمت علیهم، راهی که به اونها ایدادی که بهشون نعمت دادی. ما میخوام از اون راه بگیم. اون راه رو با جای دیگری در دعا ما داریم. در دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خداوند ما را فرو مگیر به عذار اگر فراموش کردیم یا اشتباه کردیم، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، و بر شانه های ما بار سنگینی را مگذار، همونطوری که بر پیشینیان ما نهادی. خب خدا بر پیشینیان چی گذارده؟ ما چه میبینیم در پیشینیان؟ به همین جهته که شما میبینید سه چهارم قرآن قصص انبیاست. چرا؟ ما را احاله میدهد به پیشینیان و غالباً سرنوشت اقوامی را میگوید که دنبال اهتداء نرفتند و فکر میکردن هدایت شدن. سرنوشت اونها رو میگه. پس اون اسره. اسر چیه؟ اسر این است که پیامبر بیاید و بگوید که من آمده ام که این کار رو بکنم. چه کاری؟ یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این پیامبر آمده این بارهای سنگین، این قلهایی که بر گردنها و شانه های این مردم از جهل و بردگی و اسارت و بندگی و
اینها گذاشته شده و فقر و ناداری و عقب افتادگی گذاشته، اینا ورده رو بذار زمین. این پیامبر برای این آمده. خب حالا ما دعا میکنیم خدای اسری را که بر پیشینیان ما هم کردی نکن غیر المغضوب علیهم. ببینید قرآن چقدر هماهنگ و متناسبه. اون راه رو ما نمیخوایم. پس اون کسانی که پیامبران برشان آمدن که این اسر را از شانه هاشون بردارن و بگذارن زمین و این اهتداء را قبول نکردن و دنبال آنها نرفتن، ما اونها رو داریم الان میبینیم، میگیم خدایا ما نمیخواهیم جز اونها باشیم. و این روزی 10 بار تکرار این آیه در نمازها دائم به خود ما هشدار میده که خب پس راه چیه؟ پس راه چیه؟ بریم دنبال اهتدا. کی امروز ما رو راهنمایی میکنه؟ من باز به این جاها که میرسم مخصوصا خطابم به جوان هاست، به شما جوان ها، به شما جوان ها، که بدانید به هیچ وجه امکان ندارد بشر روی سعادت و نیکبختی را ببیند جز اینکه طریق انبیا را بپیماید. فقط. یعنی همین صراط مستقیم که ایمان است. ایمان به چی؟ اونم قرآن تعیین میکنه. من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. دوباره هم برید سوره بلعصر، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعد ایمان رو اینجا تعریف میکنه. ایمان به چی؟ ایمان به خدا. وقتی انسان ایمان به خالق واحد آورد دیگه مشرک نیست. ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. از مشرک ها نباشید. خصوصیت مشرک چیه؟ اینه که دینش تیکه تیکه میکنه. ما که نکردیم حتما. نگاه بکنید یک نفر هم. حال بعضی هم من میگن اینطوری با قاطعیت نگید، چون ممکنه یه نفر واقعا پیدا بشه. پیدا بکنیم در توده های مسلمان، نه در علماشون، که این دینش از یک منبع باشه، از یک مأخذ باشه، یک دین داشته باشه. نمیتونیم پیدا بود. و میبینید در مباحث ما به همین جهت دچار پراکندگی است. وقتی میخواید با یکی حرف بزنید بگید نه مثلا قرآن این آیهش اینطوری نیست، میپره میگه اون آیه پس چیه، اونجا چرا اینو میگه، میرید اونو صاف و صوف کنید، میپره یه جای دیگه پس چرا اون اینو میگه. علتش اینه که این رو پاره کرده. باز در جای دیگه میگوید و جعل القرآن عظیم به عین و ذات. این قرآن رو تکه تکه کردن. ما یه استادی داشتیم دانشگاه، کتاب میداد به ما برش ترجمه کنیم به فارسی. میمثل کلاس کتاب اینطوری میگه پاره میکرد، تکه تکه میکرد، این مال تو ترجمه کنه، تو ترجمه کنه. بتالی ما قرآن این کارش کردیم. مثلا ختم انعام داریم، با بقیه قرآن کاری نداریم. تو تمام نمازها قل هو الله میخونیم، با بقیه سوره ها و آیات کاری نداریم. این ازینه دیگه، این جزینه. قرآن هم یه سوره بود، قرآن هم یه سوره بود، ختم برداریم. این تو بقره هیچی نیست، توی نساء هیچی نیست، تو مائده هیچی نیست، توی اعراف هیچی نیست، توی انفال، توی توبه، نمیدونم هود، یوسف، یونس، اینا هیچی نیست، هج، رد، ابراهیم، کهف، مریم، هیچی نباید خوند. من ختم انعام. باشه حال ختم انعام، اتفاقا انعام یه سوره بسیار قوی است. میفهمیم چی میگیم؟ نه. پس ببینید هدایت، برمیگردم سر اول، هدایت فرع اهتدا است.
چرا ما باید دنبال فهم صراط باشیم و چرا صراط مستقیم را بشناسیم؟ اونایی که ریاضی خوندن میدانند که خط مستقیم بله بین دو نقطه است، یعنی بین دو نقطه میشود یک خط مستقیم کشید. نزدیکترین راه، نزدیکترین راه از اینجایی که من هستم تا اینجایی که خدا هست که انا لله و انا الیه راجعون، خدا خودش میگه یه از این بر بیه تو من برسی. ما بچه ایم، ما باید راه رفتن رو یاد بگیریم. چطور؟ این مادر رو دیدی بچه رو میذاره اونجا دو قدم میره عقب، میگه بیا 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 بیا، دو قدم میره، یک کم میره عقب، تا این دفعه سه قدمش میکنه، میگه بیا بیا بیا، سه قدم میره، کم کم راه میفته، تمرین بهش میده. خداوند همین کار رو کرده که بیا بیا جلو. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. این آیه در سبیل میاد، در معنای سبیل این آیه رو بیان خواهم کرد که اونجا چرا سبل میگه و چرا صراط هیچ وقت در قرآن جمع بسته نشده. حالا اون رو بعد در توضیحات بعدی خواهم گفت، ولی امشب بهش نمیرسیم. امشب فقط میخواهم توی این مفهوم صراط فقط و آیاتش بمانم. بنابراین تا اینجایی که بیان کردیم میتوانیم بگوییم که از صراط چیه؟ الطریق الموصل الی الحق. این صراط، صراط مستقیم که قرآن میگه طریقی که منتهی میشود به حق. پس انسان هر کاری را که انجام میدهد در این دنیا باید که نتیجهش حق باشه، و چون که ممکن است نتواند پیش بینی بکنه که آیا این نتیجه حق است یا نه، نیازمند میشود به هدایت الهی. خدا بهش میگه، خدا میاد توی در واقع شما میگید که کار میدانی بکنید، یعنی بریم مثلا روی عرصه، روی زمین، روی جامعه، فرض بگیرید که میخواهید ببینید که مثلا در این شهر چند نفر فرض بگیرید معتادن. شما میاد کار میدانی میکنید، یعنی میرید یکی یکی اسما رو مینویسید توی خونه، توی کوچه فلان، آمار میگیرید. این میشه کار میدانی. خدا کار میدانی میکند برای هدایت، یعنی سرگذشت و سرنوشت اقوام پیشین را به رخ میکشد، مثل آینه. ببین اینه، قبول نداری؟ برو. انا هدیناه نجدین. ببین نجد میاد توی صراط، صراط دو تا نجد، دو تا طریق بهش نشان. اون وقت نجد این هست که یک به اسلام میدان بسیار وسیعی است، یه طرف این میدانه، یه طرف اون میدان. ما این دوتا رو بهش نشون دادیم. یک میدان، میدان و عرصه شاکر بودن است، و یک میدان، میدان کفور بودن است. اما شاکرن و اما کفور را کدامشی میخواد انتخاب بکنه؟ حال ما میگیم، ما نشان میدیم، این نجدین رو نشان میدیم. تو سوره بلد دیگه کاملا براتون توضیح دارم، برید و باز گوش بدید. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین، دوتا نجد. بعد نتیجه میگیره فلق تهم العقبه. این نجدی که طرف شاکرنه، یعنی باید بیاد و شاکر باشد، این عقبه است.
شکر چیه؟ برای شما محصلا مثال بزنم.
میاد خونه، مامان یک معلم عالی اومده سر کلاسم. مامان چیش خوبه؟
گفته یک اپسیلون نمره به هیچ کس نمیدم. خیلی عالی.
حالا من نمره میارم، چون میدونم رقیب های من دیگه نمیتونن تو این درس نمره اضافی از معلم بگیرن. این شکر است، این از گردنه میره بالا، این آماده است. و اون معلم خوبه، اون استاد خوبه که سخت میگیره. و خداوند اینطوریه، چون میخواهد که شاکر باشی نمره اضافه نمیکنه.
این نمره اضافه بکنه قاطی میشه.
ببینید تو مجلس ما الان حدود 6-7 سال هر سال بحث شده است که کنکور رو بردارن. با چه مانعی برخورد کردن؟ با مانع پارتی بازی دبیرها در دبیرستان، که ممکن است نمره اضافی بدن و این محصل بی سواد با نمره و معدل عالی بره تو دانشگاه، و اون یکی که اهل چاخان و نمیدونم این نبوده و درس خون بوده و اینا، اون اصلا نمره حقش هم نگرفته. به این مانع برمیخورن. خدا اینطوری نیست، به همین جهت سخت میگیره. میگه من همه ابزار و وسائل رو دادم، باید بیفتی توی صراط و این صراط مستقیمه. خب بعد در سوره انعام آیش بعد میاد، همین قسمتشو الان میگم، که در یک تقسیم بندی که حالا بهش برسیم، در اون اهتدا میگوید فبهداهم اقتده، پس به هدایت این پیشوایانی که من تعریف کردم و خصوصیاتشون را گفتم تو اقتدا بکن، اقتدای به هدایت اونها بکن. اونا کی هم؟ هم الذین انعم الله علیهم. اینها کسانی هستند که خدا بر اونها نعمت داده است. صراط الذین انعمت علیهم، من اون راه رو میخوام. خدا میگه باشه، دنبالشون بیفت، دنبال اینا. فبه هداهم اقتده، میشه صراط، صراط مستقیم، صراط مستقیم. پس میگوید اینها کسانی هستن که خدا به اونها نعمت داده. اینا کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. تو این چهار گروه تو میتونی تبعیت بکنی. آه تو جمع ما ممکنه یه آدم بی سواد باشه. این مرحوم خاوندلی بود، محمد حسن، خدا رحمتش کنه، مثل ذکر خیرش هم باشه و ذکر خیر همه گذشتگان این جمع که واقعا کوشش و فعالیت کردن، ولی در اخلاص بی نظیر بود. این از صالحینه. میشه اون رو مقتدا قرار داد، دنبالش بره. این اخلاص تو چیه؟ این اخلاص تو خدا رو چطور میبینی؟ تعریف کن برای من خدا چیه؟
تا حالا ازش پرسیده بودی؟ من 2-3 بار پرسیدم. میدونی چه کار میکرد؟ گریه میکرد، عشق میریخت.
گفتم خدا چیه؟
عشق میریخت.
خیلی جالبه، این آدم صالحه، قرآن داره میگه، میگه اینا مقتدا هستن، بری دنبالشون، هم اینا میتونن شما رو هدایت بکنن. خب در یک جامعه ای که فرض بگیرید میزان معلومات و دانش و اینا در همین حده، یه همچه آدمی مخلص و حتی میتواند این اخلاص برای علما سرمشق باشه، برای دانشوران و دانشمندان سرمشق باشه. اخلاص، با این اخلاص اصلا خدا رو میبینه. چی رو تعریف بکنم؟ قیامت رو میبینه. این میشه صراط مستقیم، یعنی آدم تو راهه. خب صدیقین هم پیداست، نبیین هم پیداست، شهدا هم پیدا که کیا هستن. حالا اینا بعد اگر خواستیم اصلا یه مباحثی میذاریم که اینا رو ببینیم قرآن برای انبیا کیان چه گروهی هستن، صدیقین چه گروهی هستن، شهدا کیا هستن. حالا ما اگر قرار است که در صراط مستقیم حرکت بکنیم و گفتیم که نیاز داریم به اهتدا، باید ببینیم که هادی چیست و هدایت چیست. پس هدایت رو ببینیم که چطور تعریف کردن. هدایت اون هست که یک انسانی یا هر کسی، حالا شما برسونیدش به خدا، از سر لطف، نه به جهت دریافت چیزی و نه برای اکمال یا تکمیل چیزی، این انسان فقط از سر لطف، حالا تا برسیم به خدا، بیاید و ببیند که این داره کج میره، راهنماییش بکنه. ببینید این علائمی رو که توی این جاده ها میزنن، اینا رو پول میگیرن، میزنن مالیات میگیرن، این راه ها رو درست میکنن، علامت میزنن. اما یه جایی شما از سر لطف میبینید یه کسی یه کاری کرده، آمده دید اینجا یه گوداله، یه سنگ جلوش گذاشته، یه علامت گذاشته، دورش سنگ چیده، کسی نیفته توش. این عجزی نمیخواسته، این از سر لطف این کاری کرد. از این جهت انبیا همشون گفتن لا اسألکم علیه اجرن، ما بر این کاری که میکنیم، این هدایتی که میکنیم، هیچ پاداش نیم. هیچ. پس خداوند اگر آمده پیامبر فرستاده، وجود خودش ناقص نبوده که بخواهد بشر یه تعدادشون در این راه بیان یا همشون بیان و خدا وجودش کامل بشه. نه، نیازی نداشته. هو الغنی الحمید و من کفر فان الله غنی حمید، هر کس کافر شد بشه، خدا غنی و بی نیاز است. سوره لقمان. حالا خداوند که از سر بی نیازی آمده و این صراط مستقیم را به بشر نشان داده، چهار رکن یا چهار عنصر یا چهار وسیله و ابزار در وجود انسان تعبیه کرده. مثلا اگر اتومبیل بخواد شب حرکت بکنه، باید یه چیزی در وجود خودش باشه تا راه روشن بشه، و اگر نور بیرونی هم باشه بهتر، هر دوش با هم تداخل پیدا میکنه، خیلی روشن‌تر میشه. اون چهار تا چیه؟ اول هدایت وجدان طبیعی انسان است و الهام فطری. این مثل چی؟ مثل که بچه متولد میشه بلافاصله گریه میکنه و دهانش اینطوری اینطوری میچرخونه دنبال پستان، وقتی هم بهش دادن بلافاصله میمکه. اینو خدا بهش داده. دوم هدایت حواس و مشاعر انسانه که این در آغاز ناقصه ولی کم کم کامل میشه. یعنی فرض بگیرید یه بچه که 14 سال پا راه میره، وقتی به پله میرسه تشخیص نمیده میره، کم کم این حواسش رشد میکنه و تشخیص میده که اینجا ارتفاعه و نمیتونه بره و میفته و آسیب میبینه. یا تفاوتی بین ظروف نمیگذاره، مثلا بین دیگ و قابلمه و سماور و اینا تفاوتی قائل نیست. بعد یه بار میاد بچه مادرش دستش میره، میگه این میفهمه که اینا دیگه داغه، دست نمیزنه. این حواس تربیت میشه، تکمیل میشه، پس در ابتدا انسان این حواس و مشاعرش تکمیل نیست، ولی خدا مایه هاشو بهش داده. سوم، هدایت عقل. پس تو این ستا رو باز تکرار بکنم: وجدان و الهام فطری، حواس و مشاعر، سوم عقل. عقل چه کار میکنه؟ عقل ضرورتاً خداوند در انسان گذارده است، فقط به دلیل اینکه زندگی اجتماعی داریم. و شما میبینید بخشی از این عقل به صورت غریزی و الهام فطری و وجدانی به سه گروه از حیوانات یا بگیم حشرات داده شده: زنبور عسل، موریانه و مورچه. اینا زندگی اجتماعی داره و خداوند طوری در فطرت اینها گذارده که هیچ وقت اینها با هم جنگ نمی کنه. اما شما میبینید که مثلا ملکه در زنبور، در چیز عسل، زنبور عسل وقتی که تخم گذاری کرد، اینها همون زنبورهای کارگر میکشنش، میندازنش بیرون، معمولیتش تمام میشه. اینا غریزی است. اما بشر باید بر اساس عقلانیت زندگی بکنن. اگر بشر زندگی فردی داشت، همون وجدان و الهام فطری و حواس و مشاعرش براش کفایت میکنه. اما عقل برای تنظیم مدیریت زندگی اجتماعی است. اولش از کجا شروع میشه؟ دو نفر، زن و مرد، بعد سه نفر میشن، چهار نفر میشن. شما ببینید توی یه خانه چهار نفر مدیریتش چقدر مشکله. چقدر با هم اختلاف پیدا میکنن، اختلاف نظر پیدا میکنن، اختلاف فکر پیدا میکنن، اختلاف عقیده پیدا میکنن. یا اگر بخوان توافق داشته باشن، باید دست جمعی کار بکنن، یکی این کار بکنه، یکی اون کار بکنه، یکی اون کار بکنه، کارها انجام بشه. پس سوم، هدایت عقل. خب عقل چه کار میکنه؟ عقل استنباط داره و قیاس. اینها از داده های عقله. یعنی میاد نگاه میکنه، میبینه که این اتومبیل مثلا با این سرعت تو این جاده رفته، این چپ شده، میگه من دیگه نمیرم. این استنباطش به قیاسش، این کار عقله. پس عقل میآید و تصمیم میگیرد که حتی المقدور خطاها و اشتباهات زندگی جمعی رو کم بکنه. این مثلا ظرف رو اینطوری گذاشتی روی گاز، این میفته. نه تو چرا میگی میفته؟ آخه من پریروز گذاشتم افتاد. تجربه است دیگه، این عقل میگه. مقایسه میکنه، استنباط میکنه، تجربه درست میکنه، میگه این کارو نکن. این استکانه از دست این بچه بگیر. نه طوری نیست. دیروز یه دونش رو ورداشت، افتاد تو دستش، شکست. خطرناک بود، نکن. این کار عقله. جلوی خطاها و اشتباهات به این صورت میگیره. حالا با همه این حالات، بشر پیوسته در آزمون و خطاست. یعنی هی باید امتحان بکنه، هی خطا بکنه، هی اصلاح بکنه، بعدم یه عده دیگه بیان بگن که اونا خطا کردن، ما که نمی کنیم. ما عالمی، ما دانشمندی، ما پیشرفته، ما متمدنی، ما خطا نمی کنیم. و همینطور میبینی مثلا ما تجربه نمیگیریم. حداقل چه در نظام تزاری روسیه، چه در نظام بلشویکی و کمونیستی روسیه، و چه الان شما میبینید چه خیانت های روس ها به ایران کردن. بازم ما داریم میبینیم دنبال روس. یه آزمون خطاست. اینجا ما یک پیشوا و یک هادی لازم داریم که اون وجدان و الهام فطری و اون حواس و مشاعر و این عقل را هدایت بکند به صراط مستقیمی که از این مبدا تا اون مقصد هیچ اشتباهی درش اتفاق نیفته. این را میگوین هدایت دین. پس عنصر چهارم هدایت دین است. وقتی دین به میدان می آید، مخاطبش عقل انسانه، چون اون بقیه چیزها تابع عقلن. اما عقل فطری خام را، نه عقل مستفاد را، میخواهد اون عقل را از طریق عقل اکتسابی و عقل نظری و عقل عملی برساند به عقل مستفاد. عقل مستفاد عقلی است که دیگه به هیچ وجه اشتباه نمیکنه و نتیجه تمام کارهای غلط مثل آینه در برابرش روشنه، نتیجه کارهای درست هم روشنه و همه چیز را در واقع میداند. این عقل مستفاده. این رو تو همون آیه خداوند جمع کرده، اولئک الذین انعم الله علیهم صراط الذین انعمت علیهم. خدا به اونها نعمت داده، این عقل را به کمال رسانده. خب اونجا عقل فطری، عقل که این مراحل به اصطلاح نظری و اکتسابی و عملی رو طی نکرده، این دچار خطا و اشتباه می شود در فهم. اینجا باید تابع نبی باشه، نه کسی دیگر. پیامبر است و خداوند است که او رو هدایت میکنه، یعنی همون هدایت دین. اگر هدایت دین نباشد، هر انسانی دچار خودخواهی و استکبار میشه، یعنی خودش رو از همه بالاتر و داناتر و بهتر میداند. اینا رو میگم برای اینکه خودمون رو تحلیل بکنیم. اگه یه وقت این خصوصیات در ما هست، نه بذاریم کنه. ببینید، من خودم تجربه کردم، به نسبت به خودم میگم. مثلا در رانندگی، من از همین راننده بهتر. چرا؟ چون تا حالا مثلا به کسی نزدم که آدم بکشه، به درخت زدم، تو جوب انداختم، نمیدونم به دیوار زدم، به آدم نزدم، به موتور نزدم، به ماشینم نزدم. پس من از همه بهتر. و نمیپذیرم که ممکن است یک فرد دیگری هم باشه از من بهتر باشه، یا حداقل ردیف من باشه. نه، قبول ندارم. این استکبار، این ابا کردن است از این که سجده آورد به آدم، یعنی به عقل، به هدایت، به اون عقل مستفاد، به اون کسی که راه مستقیم را پیموده و حالا ما را فرا می‌خواند. اون آدمه ها، اون اسمش آدمه. خب اگر اینطوری شد، اون وقت انسان اسیر این هواهای نفسانی و شخصی خودش میشه و عقل رو میگذاره کنار. وقتی عقل کنار رفت، بشر دست خوش مجادلات و مرافعات و دعواها و نزاعها و کشمکشها و جنگ ها و خونریزی ها می شود. اینها ضد صراط مستقیما، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونها رو خدا جدا میکنه از این صراط، اونها تو صراط نیستن. پس ما باید که حواسمون خیلی جمع باشه. حالا وقتی اینطوری شد، یعنی انسان وقتی اسیر این هواهای نفسانی شد و دستخوش این مجادلات و مرافعات و نزاع‌ها شد، آیا دیگر اگر صحبت از نیکبختی و سعادت بکند راست می‌گوید؟
دیگه دروغ میگه.
و اینجاست که قرآن یعنی اهتداء دین و هدایت دین، ما باید دنبال اهتداء باشیم و دین ما رو هدایت بکنه، اینجا به داد ما میرسه. باید فریب نخورید. و وقتی انسان این صراط را نپذیرفته باشد، پیوسته فریب میخوره. و ما همینطور بودیم، یعنی ملتی بودیم که فریب خوردیم، همه مسلمان ها. و خیلی زجرآوره، خیلی دردآوره که با وجود کتابی مثل قرآن، مثل قرآن، من یه وقت فرصت بشه از ساعت 12:30 فکر کنم 20 دقیقه بعد وقت اخبار کانال 5 تلویزیون تمام بشه، یه تلاوتی میگذاره ترتیب تا ساعت 1:30 تقریبا، من میشنم گوش میدم. بعد از اون شب 1 ساعت قرآن پخش میکنم. واقعا زیباست قرآن. و من حالا میفهمم این مرحوم پدر همیشه هر کسی میمد تشویقش میدن که شما بید عربی بخونید. یعنی اگه یه سوال میکرد از قرآن و اینها، گفتن شما بید یک کمی عربی بخونید. یعنی میخواستن خودش بفهمه اون زیبایی قرآن رو، بلذت ببره که این کلام چقدر زیبا و جالبه. یعنی که ما ترجمه میکنیم واقعا چیزی از توش در نمیاد. اون ترکیب خیلی قشنگیه. و اینهایی که ایمان می آوردن صدر اسلام و اون همه فداکاری می کردن به خاطر همین کلام بود، درک، عاشق می شدن. خب حالا می بینیم وقتی انسان تو اون مسیر افتاد، تو مسیر خواهش های نفسانی، اونجا دیگه حد یقف نداره. یعنی هر روز یه چیزی هست که این بره دنبالش و این از صراط دیگه منحرف شده، رفته در گمراهی و ضلالت. خب اینجاست که هدایت الهی واقعا به داد انسان میرسد و او را از این بدبختی نجات میدهد. آیاتش یعنی آیه 101 و 102 سوره آل عمران هست که حالا نمیرسم بگم، ولی آیهش اون قسمتش رو میخونم که و الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. شما نه پرتگاه